درود به شما شنوندگان و بینندگان رسانه مانی. امیدوارم که با گزارش امروز که یک گزارشی هست کمی متفاوت از بعض گزارش های پیش، بتوانیم به اوضاع جدیدی که در بازارهای ایران و در وضعیت زندگی مردم هست یک سری گزارش های جدید رو در اختیار شما بذاریم تا از وخامت اوضاع باز هم شرایط کشور بیشتر باخبر بشید و بتونیم در سایه اون بعدها امیدوارم که به یک سری از راه حلها و آینده و چشمانداز حوادث و رویدادها بپردازیم. با سپاس از رسانه مانی. من گزارشی رو در امشب در اختیار شما شنوندگان عزیز میذارم و یک پیامی رو هم در یکی از سایت های اقتصادی شاهد بودم که خیلی برای خود من به عنوان یک گزارشگر اقتصادی بسیار بسیار قابل توجه و تأکید بود. در این گزارش که در سایت ساعت 24 آمده بود، به درستی تأکید شده بود که گزارش های اقتصادی اگرچه از اوضاع و وخامت شرایط زندگی مردم حکایت میکنه و ارقام و آمار رو میگه، بعد نوشته بود در اون پیام آمده بود که برخن از اقتصاددانان و حتی جامعه شناسان از آوردن آمار این گونه که زندگی و بخشی از رنج ها و دردهای مردم هستند کمی با توجه به تکرار اونها دل سرد شدند. در اون پیام اومده بود که این رو حداقل گزارشگران اقتصادی و تحلیلگران اقتصادی باید این مسئله رو در واقع به گونه ای ازش گذر کنن، یعنی اینکه تاکید کرده بود که در این شرایط سخت گزارشگران و تحلیلگران اقتصادی اتفاقا باید مسائل رو کاملا حلاجی کنن، در اختیار مردم بذارن و حتی خطرها و مخاطرات رو هم به هر حال به سم و به اطلاع مردم برسانند. چرا؟ چون این بخشی از زندگی مردم هست و در نهایت مردم تصمیم میگیرن، اگرچه نگرانی ایجاد میکنه ولی واقعیت زندگی مردمه. و از اقتصاددانان خواسته بود که در این زمینه به هیچ وجه سر دل سرد نشند، ناامید نشند، گزارش بکنن، هرچه دقیقتر تحلیل کنن تا بتوانند فضای جامعه رو اون گونه که اطلاع رسانی واقعا در جامعه نقش امروز در جامعه بشری نقش تعیین کننده داره، خود این اطلاع رسانی بخشی از حرکت درست زندگی و مردمان یک کشور خواهد شد که بعد به چارجویی به هر حال برخیزند. امروز گزارشی رو که باز داریم، اصل ماجرا همین مسئله دلار هست، گرانی دلار که به شکل بی سابقه ای، و شاید بتونم از جناب آقای مانی خواهش کنم که یکی از بانوان کشور یک قطعه کوچکی رو من تقاضا میکنم که اگر امکان پذیر باشه جناب مانی عزیز اون رو به اطلاع یک صحبت کوتاهی هست از یکی از بانوان کشور در مورد گرانی دلار. امیدوارم که اون در لحظه که آماده شد بتوانیم اون رو هم به هر حال در همینجا نشان بدیم. دلار به قیمت های بی سابقه ای رسیده، همونطور که در هفته های پیش پیشگویی میشد، برآورد میشد، صحبت از این بود که دلار به مرز 90,000 تومان میرسه و در سال جدید هم یعنی در نوروز آینده از مرز 100,000 تومان خواهد گذشت. گویا امروز که 16 بهمن هست این شوک ها داره همینطور ادامه پیدا میکنه و هر روز هم وخامت بیشتری در اقتصاد ایران و گرانی بیشتر دلار و مواد به ویژه بنکداران مواد غذایی، مواد خوراک که اونها خودشون جزی از مشکلات این جامعه رو در درون اوضاع به هر حال کار خودشون، خرید فروش روزانهشون و حتی در انبارهاشون که برخن کالاهایی رو میتونستند اونها رو برای یک مدت کوتاهی داشته باشن، گویا قیمتهایی رو که اونها تهیه میکنن به سرعت این قیمتها در حال تغییر هست. با توجه به اینکه تقاضای مردم در خیلی از زمینه های مواد خوراکی دچار مشکل شده، این مشکلات سبب شده که خود این بنکداران و حتی این فروشندگان یک کمی کوچکتر و خرد در بازارهای در بخشی از بازارهای تهران مرکز کشور، پایتخت کشور هم امروز به اعتصاباتی که در جاهای دیگر در برخی از نقاط کشور، شهرهای کشور بوده، پیوستند و عمدتا هم اعتصاب در این همین رشته، در همین صنف مواد غذایی هست که باز هم گرانی ها به نحو بسیار بی سابقه تری داره فشار میاره بر گرده مردم. گرانی در همین رابطه، باز هم گرانی سکه 1,500,000 تومان در چند روز، یعنی به بالاتر از مرز 64 میلیون تومان رسیده طرح جدید، سکه های جدید که خب سکه 64 65 میلیون تومان، یعنی در واقع سکه طلا و دلار، خب اینا ارتباط بسیار نزدیک دارن. وقتی که به فرض حتی چند روزی قیمت سکه گران بشه و اگر این گرانی به سرعت به دلار نرسه، همیشه باید چند روز فاصله این دوتا روی هم دیگر تاثیر گذارند. و در این رابطه باید انتظار داشت که باز هم گرانی های طلا و سکه در بازارها بتونه افزایش بیشتری به بهای دلار هم، یعنی همون شوک رو باز هم تشدید بکنه، به گونه ای که میشه گفت که واقعا امروز قیمت دلار گیوتینی هست بر گردن مردم و این شرایط هر روز وضعیت سخت مردم ایران رو در به ویژه در شهرهای بزرگ، به ویژه در مناطق محروم، در مراکزی که حاشیه نشینان شهری بیشترن، مردمان فقیر نشین در اونجا بیشتر هستند. بر اساس آخرین گزارش هایی که مرکز آمار داده، 27% از جامعه ما از جمعیت حدود 90 میلیون نفر امروز با کمتر از 2 دلار دارند روزانه زندگی می کنند. یعنی خط فقر به گونه ای هست، خط فقر 2 دلار در روز در فقیرترین کشورهای دنیا، یعنی چیزی هست که مرکز بهداشت جهانی اون رو خط فقر مطلق برآورد کرده. در جامعه مثل کشور ما، ما همه امکانات و وسایل و به هر حال امکانات گوناگون و ثروت هایی که ما داشتیم و هنوز داریم، وقتی که میگیم 27% 10% جامعه حدودا 8.5 میلیون نفر، 20% 16 میلیون نفر، و بعد شما حدودا 7% دیگرش رو هم در نظر بگیرید، یک چیزی حدود حداقل در این شرایط 25 میلیون، تازه این رو مرکز آمار این گزارش رو میده، 25 میلیون حداقلی هست که از جمعیت کشور 25 میلیون با 2 دلار روزانه دارن زندگی میکنند. بر اثر گزارش هایی که ما شاهد اون هستیم، امیدوارم که جناب مانی آماده کرده باشن. من یک لحظه صبر میکنم که اون گزارش از اون بانویی که صحبت کرده رو شاید بتونیم الان شاهد باشیم. خب گویا گزارش رو ادامه میدم. اعتصاب به دنبال این اعتصابات، ما یک مسئله دیگری رو هم شاهد بودیم و اون هم مسئله در واقع سوخت بود، که گزارش های جدیدی از سوخت، از قاچاق سوخت در کشور به دست ما رسیده که این روزها جریان قاچاق سوخت شرایط بسیار بسیار جدیدی رو، و حتی تعیین شد، تحقیق شد که بخشی از این قاچاق های سوخت باعث شده که این مشکلات بزرگ در قطع برق، قطع گاز در جامعه ما ایجاد شده، به گونه ای که در این گزارش ما شاهد اون هستیم که از 30 میلیون لیتر کسری های بزرگ، حدود 30 میلیون لیتر گازوئیل، 30 میلیون مجموعا سوخت، 20 میلیون لیتر گازوئیل در روز دزدی شده، در شبکه قاچاق قرار گرفته، و 10 میلیون لیتر هم از بنزین کشور، و در مجموع این 30 میلیون لیتر روزانه شبکه قاچاق اینها رو به گونه از سوخت از ناوگانهای زمینی و دریایی خارج کرده، و این سبب شده که 9 میلیارد دلار خسارت در سال به بار آورده. 7.7 میلیارد لیتر گازوئیل و 5.5 میلیارد لیتر مازوت نیروگاه ها به دور روش خط لوله و ناوگان حمل و نقل دریایی در سال یک بار دیگر عرض می کنم 7.7 میلیارد لیتر گازوئیل و 5.5 میلیارد لیتر مازوت به نیروگاه ها به شیوه هم ناوگان حمل و نقل زمینی و هم از طریق دریایی و به هر حال آبی انتقال پیدا می کرد که از این حدود نزدیک 13 میلیارد لیتر مجموعاً گازوئیل و مازوت 1 میلیارد لیتر انحراف در حمل و نقل، یعنی در اون چیزی که گزارش شده 1 میلیارد لیتر دزدی شده، 1 میلیارد لیتر در سال. سال گذشته 4 میلیارد لیتر گازوئیل به بخش کشاورزی باید منتقل می شد، بخش کشاورزی، واحدهای دامی، واحدهایی که با تولید جهاد کشاورزی و اینها در ارتباط بودن. و این تکان دهنده هست در اینجا گزارشی که از سوی مراجع داخلی به هر حال چه در مجلس چه در مراکز دیگری که وزارتخونه ها ثبت شده، 40% این 4 میلیارد لیتری که باید در بخش کشاورزی در واقع به مقصد می رسید، به اون واحدا می رسید، گم شده. یعنی 1.6 میلیارد لیتر در این بخش قاچاق دزدیده شده، قاچاق شده، دزدیده شده از گازوئیلی که باید صرف می شد. و همچنین در صنایع و معدن، معدن کشور 3.7 میلیارد لیتر باید سوخت سالانه این واحدهای صنعتی می شد که از اونجا هم 1.4 میلیارد لیتر قاچاق شده. شما در نظر بگیرید در بخش صنعت کشور تنها 1.4 میلیارد لیتر چه کسانی میتونن این رو، مردم به هر حال معمولی که نمیتونن، فقط مافیاهای بزرگی که همین در واقع سران کشور هستند، کسانی که خودشون در واقع در استخراج اینها، در به هر حال قسمت‌های انبارداری و توزیع اینها دارن کار میکنن، با یک چنین دزدی‌های بزرگی میتونن اینها را از شبکه خارج کنن. حالا اینا را چگونه در بازارهای جهانی آب میکنن اون یه بحث دیگره، ولی از این طرف سوخت رو قاچاق میکنن، میدزدن، از اون سو میرن دوباره میگن که ما واردات وارد کردیم اینها رو، و بعد میلیاردها دلار از اون ور میگیرند به شکل در واقع دلار ارزانتر رو میگیرن، دلار توافقی حدود زیر 70,000 تومان رو میگیرن، دوباره از اون سو اون دلارها رو میگیرن برای خرید این میزانی که گازوئیل در کشور کمه، اونها رو باز هم همین سوختایی رو که دزدیدن به گونه ای میگن که ما وارد کردیم. یعنی این شبکه مافیایی بزرگ و این فاجعه ای که در کشور وجود داره، قطعی های برق، میتونست طبق گزارش همین مراکزی که امروز این کمیسیون ها، این بخش خصوصی، این اتاق اصناف و صنعت و بازرگانی، اتاق های گوناگون، اگر چنانچه این دزدی ها صورت نمی گرفت، با همین دزدی هایی که این تفاوت و انحرافی که در به هر حال رقم واقعی که ثبت شده و اون رقمی که به دست مردم رسیده و واقعی رسیده، با این میزان از دزدی ها می شد جلوی قطعی های برق و حتی مشکلات شبکه گاز رسانی رو گرفت و حتی می شد خیلی جاها کمتر به مازوت سوزی و اون آلودگی های هوا و تبعات و به هر حال خطراتی که حاصل از اون هست رو می شد جلوش گرفت. ولی چون مملکت غرق در فساد هست، همون گونه که در قسمت دلار و قیمت سکه به عرضتون رسوندم، وقتی که اون گیوتینی که همین جامعان امروز فاسدان، دزدهایی که در همه جا مشغول به این هستن که از این طرف بدزدن، از اون طرف قلدری کنن و اونها رو از دست مردم و به هر حال مردمان از فرودستان و کشور بگیرن، همچنان اونها رو در سوریه و در لبنان و در جاهای دیگر خرج کنن. به این ترتیب وقتی که این گزارش رو ما امروز که به طور جدید، کاملا جدید گزارش کردند، اگر این دزدی ها در گازوئیل و بنزین و در جاهای دیگر نمی شد و حتی در شبکه های برق رسانی، می شد خیلی از مشکلات کشور رو، اقتصاد و صنعت کشور رو حل کرد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مسئول و ارشد مجمع اصلی دزدان کشور تشخیص مصلحت نظام میگه که در گذشته گفته بود حدود 20 تا 30 میلیارد دلار ارز خانگی در دست مردمه و این جدیدن هم میگه دیروز یا امروز گزارش که به طور روزانه ما داریم شاهد هستیم در اخبار اقتصادی اصلی کشور، مصباحی مقدم که خودش از طراحان و از مخالفان باز شدن FATF در کشور بود و همچنان جلوی FATF رو گرفته و در این روزها هم که مجلس قرار بود راجع به FATF صحبت بکنه به اونها گفتن که این اصلا در صلاحیت شما نیست، باید این رو ارجاع بدید در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی مجمع دزدان کشور. در اونجا اعلام کرده که 70 میلیارد دلار ارز و طلا در دست مردم است. یعنی رقم رو این ارقام رو چگونه در میارن؟ به هر حال اینها شبکه هایی دارن، اینایی که جان و مال و ناموس و با این همه شبکه های امنیتی دارن کار میکنن، به طرق مختلف فهمیدند که میدونن که این 70 میلیارد دلار ارز و طلا واقعی است، چون هم اصناف صنف طلا رو زیر نظر دارن، هم به هر حال به طرق گوناگون بر اساس آمارهایی که در این سالیان داشتن میدونن که این 70 میلیارد دلار واقعی است. حالا 20 تا 30 میلیاردش به هر حال انحراف 10 میلیاردی کم نیست، ولی خودشون همواره گفتن 20 تا 30 میلیارد دلار طلا دلار و بقیه رو هم الان حدود 40 میلیارد هم برآورد میکنن که ارزش طلایی است که در دست مردمه. و بعدم میگه که ما دنبال تسهیلات از نهادهای مالی هستیم. نهادهای مالی خب طبیعیه که بانک ها رو میگه، حالا بانک مرکزی رو در یک شرایطی میگه که باید باسم پول چاپ کنه به اینها بده و میگه ما 5 میلیارد دلار طلا نداریم که اقتصاد ملی کشور رو در جاهایی که لنگ شده اونها رو دوباره فعال کنیم، در حالی که مردم 70 میلیارد دلار ارز و طلا دارن. یعنی این دزدان که این همه بیش از 1200 میلیارد دلار رو در این 15 سال اخیر بردند، چشمشون به اون 70 میلیارد دلار 85 میلیون جمعیت ایرانه. یک تعداد کمی، شاید چند هزار خانواده، حالا مجموعاً خودشون تمامی اون به هر حال بیش از 1 تریلیون دلار رو بردند که در دستای خودشون حالا تقسیم کردن در بانکهای جهانی یا جاهای دیگر، اینها رو به هر حال به گونه ای دارن نگهداری میکنن. به این 70 میلیاردی که عرض کردم که کل جمعیت ایران رو داره، چشم دوختن و یک گونه ای میخوان اون از دست مردم در بیارن. و بعد مطرح میکنه که راه حل صندوقهای پروژه‌ای هست. اینکه این چه خوابی دیدن برای بقیه دلارهای مردم و مطرح کرده که در گذشته مردم دلارهای خودشون رو یا طلای خودشون رو به شکل رهن در جاهایی میگذاشتن و از اون سود میبردن. اگر یک چنین فاجعه ای دوباره اتفاق بیفته، مردم در این دو دهه اخیر به ویژه در این دهه 90 و 3 سال 1401 و 2003 به این نتیجه رسیدن که دولت قابل اعتماد نیست و هر جایی که به هر حال دلار یا طلایی بوده در دوره های قبل، احساس کردن که اینها آمار زندگی مردم رو دارن و بعد به گونه ای حتی در یک زمانی در صندوق های امانی گذاشته بودن که یک دزدی بزرگی اونجا اتفاق افتاد. بنابراین اگر توصیه ای ما بتونیم در خارج از کشور همراه همکاران ما در داخل کشور، چون برای همکاران ما در داخل کشور گاهن گزارش داشتیم که اونها برخن خیلی محتاط هستن و در بعضی موارد به اونها گفتن که شما حرفای مشخص در مورد زندگی مردم اگه بزنید ایجاد ترس و پانیک در بین مردم میکنید، اگر صدای ما به دوستان گوناگون برسه در جاهای مختلف، تقاضای من اینه که یک بار دیگر تاکید بشه در به هر حال رسانه مالی این صحبت صورت گرفته که به هیچ وجه وارد طرح‌های جدید، دام‌های جدید، صندوق پروژه یا چیزای شبیه این به هیچ وجه این طلا و اونها نباید رد طلا و رد دلار مردم رو داشته باشن. یعنی سرمایه گذاری با دلار و بعد بازپرداخت اون بازپرداخت وام و بعد به ترتیب دیگه رهنی که گاهان در اینجا و اونجا با طلا صورت گرفته، از همه نظر امروز به صلاح مردم نیست، اونهایی که به هر حال یک پسندازهای کوچکی برای خودشون دارند. و این فاسد غلام رضا اصفهانی مقدم عرض کردم همچنان جلوی FATF رو گرفته و میدونن که اگر بخواند روی FATF حداقل گشایش ها صورت بگیره، به هر حال در خود خاورمیانه از اون همه دزدی ها و از اون همه فسادهایی که دارند نمیتونند استانداردهای FATF رو به هر حال در شبکه های قاچاقی که در منطقه و جهان داشتند رو حداقل های اونها رو حتی هم اون رو برآورد بکنن. برای مرکز اقدام به هر حال سازگار ویژه FATF مالی جهانی، گزارشی که در زمینه تراز بازرگانی باز هم از سوی کمیسیون ها و از سوی مرکز آمار بوده، گزارش به این گونه است که تراز بازرگانی کشور یعنی تفاوت بین مال واردات و صادرات، چنانچه با منابع نفتی درآمدهای نفتی محاسبه بشود 28 میلیارد دلار تراز مثبت است. یعنی اینکه ارزش صادرات ما که نفت را هم شامل میشه از اون چه که ارزش واردات بوده 28 میلیارد دلار بیشتر بود، و اگر نفت رو حساب نکنند 2 میلیارد دلار تراز منفی میشه. من فقط در اینجا نکته ای رو که میبینم اینه که در 3 سال اخیر همواره ما حدوداً طبق گزارش های گوناگون حدود 35 میلیارد دلار حداقلی بود که از نفت از صادرات نفت بود، و در مجموع این با نفت و گاز و پتروشیمی به درآمدی حدود بالای 53 میلیارد دلار رسیده. این که اینا به چگونه این رو حساب کردند، این 28 میلیارد به هر حال تراز مثبت تجاری 28 میلیارد دلار رو باید مبنا بذاریم، اما اگر نفت و گاز در این روزهایی که الان اینا دنبال این هستند که به گونه ای دستا رو بالا ببرند، علی‌رغم این که خامنه ای دیروز مرگ بر آمریکا گفت یک بار دیگر، به فرض این که تمام اونها شو باشه و مرگ بر آمریکای اونها تاثیرگذار نباشه، در جاهای دیگر دنبال تسلیم باشن، با خفت و خاری تسلیم رو بپذیرن، با این همه به این بگن توی چهار تا شعارم بده، ولی خب شعار رهبر به اصطلاح خامنه ای تاثیر منفی خواهد گذاشت، به فرض اینکه حتی تاثیر هم نذاره، یعنی اینکه اینا بخوان واقعا در شرایط یه مقدار مذاکره رو به یک ابعاد کوچکی پیش ببرن، به یقین اون چه که در دوران بایدن و دموکرات ها داشتند، یعنی اون میزان 1,500,000 بشکه نفت رو نمیتونن صادر بکنن. نکته در اینجاست که وقتی که این به فرض از این 35 میلیارد دلاری که در سال فقط به خاطر نفت واردات اینها بوده و این 1,500,000 بشکه اگر به یک چیزی حدود یک سوم یا نصف برسه، خب این اون چی رو که اینها در واقع درآمدهای نفتی بود از دست میدند. حتی اگر نصف اون نیمی از این 28 میلیارد دلاری که تراز مثبت تجاری بوده یعنی 14 میلیارد دلار هم کم بشه، ما با یک کسری تراز تجاری بزرگی روبرو خواهیم شد. معنای کسری تراز تجاری مبادله‌ای دیگه کسری بودجه نیست، بلکه اینه که واردات دیگه نمیتونه، وقتی پول ندارند نمیتونن روغن و وسایل شیمیایی یا وسایل به هر حال بهداشتی و یا دارو و یا مواد غذایی که امروز در کشور به طور کافی نیست، و بحران مواد غذایی رو هم امروز صحبت کردیم، طبیعیه که اون بخش از واردات کاهش پیدا میکنه، و این کاهش پیدا کردن یعنی اینکه باز هم وضعیت سختی و فشار به معاش مردم هر روز هم ضعیفتر و ضعیفتر شدن بخش مصرف در کشور ما، ضعیفتر شدن اون، و این واردات با توجه به اینکه بسیاری صنایع ما در داخل کشور، صنایع به هر حال گوشتی، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن به مسائل دیگر در کشور با مشکلات بزرگی، حتی با کمبود فاحشی رو به رو هست. اگر این واردات کمتر بشه به خاطر همون منابع درآمد نفتی، ما با قحطی بیشتری روبرو خواهیم شد در جامعه ما. من برآوردم این هست که گزارش ما در سال 1404 ما با کسری ترازی که در سال 1401 بوده، که در سال در واقع 1401 و 1402 ما با حدود 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری، یعنی 17 میلیارد دلار کمتر از اون چیزی که به هر حال صادرات ما کمتر بود از واردات ما، ما با بحرانی در اون ابعاد روبرو خواهیم شد. 17 هزار نفر از کادر پزشکی و درمانی کشور از پزشکیان خواستند که حقوق و سیستم معیشت و دستمزدها در کشور تنظیم بشه و به گونه ای باشه که حداقل بتونن خودشون رو با این فشارهای سنگین تورم به گونه ای بتونن یک مقداری بیشتر همسانسازی کنن. خب این نامه 17 هزار نفر در مرکز درمانی اگرچه هنوز نشان دهنده یک امیدی هست که به پزشکیان دارن، ولی نشان دهنده این هست که چه سطح از مردم ایران امروز به چه اقدامایی به هر حال مواجه هستند یا روی کرد دارن. خب این اقدامات که نتیجه نخواهد داشت، چون این پول موجود نیست و این امکان وجود نداره با توجه وضعیتی که منابع کشور هست، چه برای بازنشستگان، چه برای اون 14-15 میلیون نفر دستمزد بگیران، کارگران و زحمتکشان کشور. خب اگر بخوان یک قسمت رو یک کمی بیشتر در اون همسانسازی دستمزد بالا ببرند، طبعا به قسمت های دیگر کشیده خواهد شد. حالا اینکه به فرض در بازنشستگان رو فشار رو بر بازنشستگان رو هر روز بیشتر میکنن و اونها در سیستم تولید نیستند، اون یک فشار مضاعفی است در بخش بزرگی از جمعیت کشور. اما در بین دستمزد به ایران کشور به هر حال از یک بخش به بخش دیگر منتقل میشه این خواسته ها و سبب میشه که این مطالبات در جای دیگر هم تاثیر بذاره. برآوردی که تا 29 بهمن ماه قرار شد که راجع به حداقل حقوق و دستمزد معاش مردم تامین بشه، معیشت مردم تامین بشه، نشان دهنده اینه که حداقل یک سوم از اون چه که دستمزد حداقلی و معاش مردم هست حقوق مردم دستمزد بگیر و بخش بزرگی از اون چه که در گذشته بخش متوسط جامعه بود کمتر خواهد بود. یعنی اگر این رقمی که در پارسال تعیین کرده بودن که حداقل 30 میلیون تومان هست که امروز بالای 40 میلیون تومان هست معاش یک خانواده 4 نفره، طبعا با حقوق 13 میلیون تومان، 14 میلیون تومان و با یاد افزایش 20 درصدی، امروز ما هرچی بیشتر فاصله بین حداقل حقوق و اون چه که حداقل دستمزد میگن هر روز ضعیفتر و کمتر و مردم در این زمینه ناتوانتر میشن و اون چه که در واقع برآورد واقعی هست فاصله بیشتری میگیره از اون چیزی که امروز به دست مردم میرسه و به سمت در واقع یک چهارم، یعنی مردم از 30 روز ماه رو یک چهارم در واقع اون چیزی که به هر حال حقوقشون هست رو میگیرن و همون 7-8 روز اول دیگه چیزی در خزانهشون در جیبشون نیست برای بقیه روزهای ماه. این فاجعه سبب شده که در زمینه‌های گوناگون کودکان با مشکلات بزرگ تغذیه، درمان و با کوتاه شدن قد و با نحیف شدن و با بیماری های گوناگون و به گونه ای بوده که حتی ما میدونیم که در 2 هفته پیش گزارشی اومده بود که از هر 5 نفری که در ایران فوت میکنن یک نفرشون بر اثر آلودگی های هوا، خب بخشی دیگر هم بر اثر سوی تغذیه و مشکلات دیگر در کشور ما. اونهایی که میگفتند ایران در ایران امنیت هست، ایمنی هست، به هر حال شاهد این فاجعه هستند که این رژیم چه بر سر مردم و کشور خودش داره میاره با تمام این بحرانهایی که چالشهایی که ایجاد کرده. که اون چه که باز در هفته های پیش من داشتم خسارت و زیانی بود که از قرارداد کرسنت وارد شده، امروز آخرین اخبار و آماری که هست اینه که قرارداد کرسنت که من صحبتش رو داشتم چند بار گزارش کردم که همون مسئله‌ای که در سطح دنیا امروز یک گروهی هم تعیین شده که شرکت جهانی کرسنت امروز با تحقیقاتی که کرده از موجودی ها و دارایی های بلوکه شده ما در چندین شهر و در کل در واقع برون از کشور کشورهای دیگر بانک هایی که در جای دیگر هستن برابر میشه که 34 میلیارد دلار خسارت از سوی کرسنت به کشور ما وارد شده. اگر یک چنین فاجعه ای که حدود 20 خورده ای سال پیش اگر یک چنین قراردادی برای مسئله گاز در اون زمان بسته نمی شد و اگر در این 20 سال اخیر یک مدیریت حد اقلی بود که این همه در واقع گاز کشور به هدر نره، سوخته نشه، بعد در قراردادی که داشتیم در واقع برای تامین اون قرارداد و اون تعهداتی که ما داشتیم اون تعهدات رو اگر بگونه ای با به هر حال با شرکت کرسنت ما برابر مسئله رو روشن می کردیم و به موقع ما مشمول جرایم و جرایم سنگینی که امروز دارن به ما میبندند نمی شدیم. آخر هیچ کجا این کشور هیچ مسئولیتی وجود نداره که ما همچنان در صحنه جهانی فقط مسئله FATF یا سویفت یا به هر حال جاهای دیگر نیست، فقط مسئله سوخت و بحران در واقع از دست دادن قاچاق توسط مافیاها نیست، حتی به خاطر هیچ مسئولی در کشور وجود نداره که بگه آقا این قرارداد به فرض مسئله خزر یا قرارداد جامعه امروز که میگن با روسیه بستیم یا اون قرارداد 25 ساله‌ای که میگفتن فلان 480 میلیارد دلار هست، هیچ کس نمیدونه مضمون و مفاد این قراردادها چیست و کجاها میشه دوباره 10 سال دیگر 5 سال دیگر جرایم سنگین بسته نشه. ما قراردادهایی در این سالها با عراق با ترکیه داشتیم که عدم اجرای اون با توجه بحرانهایی که در شبکه گازرسانی در داخل کشور وقتی که بحران ایجاد میشه یه فشاری به مردم وارد میشه، گاز قطع میشه، برق قطع میشه، ولی وقتی که ما اون چی رو که بین ما و ترکیه هست تامین نمیشه، حاصل هر روز جریمه ای که ترکیه به ما میبنده رو به عنوان یک فشار سنگین و در طول سال وقتی که برآورد میکنن گاهی وقت صحبت از چند صد میلیون دلار یا حتی صحبت از میلیاردها دلاری هست که ما رو در واقع به شکل به اصطلاح میگن کنونسیونال جریمه هایی که قراردادی هست به ما بسته میشه که تامین اون جرایم باز هم فشار دوگانه مضاعفی هست بر گرده مردم ما. برای کشورهای دیگر اهمیتی نداره، وقتی که نرسید خب اونها اون رو اون پولها رو مثل شرکت کرسنت از ما قطعا خواهند گرفت. روزنامه هم میهن و در روزنامه شرق مطلبی اومده باز هم مربوط به فرصت ها و به چالش ها، مطرح شده که در کشور ما فرصت وجود داره برای اینکه فرصت ها رو از بین ببرند، یعنی اگر فرصتی وجود میاد از اون فرصت استفاده میکنن تا اینکه تنگناها رو بیشتر کنند. به فرض بحثی که امروز الان در حال حاضر داریم که یک عده‌ای میگه خب دیگه دموکرات ها اگر امروز مثل گذشته دموکرات ها هستن جمهوری خواهان مخالف بودن در امریکا با سازش با مذاکره، امروز خود جمهوری خواهان دست در دست گرفتن، ترامپ از سوی جمهوری خواهان دولت ترامپ امروز فرصتی به اینها داده که اینها بیان مذاکره بکنن. واقعیت اینه که خب ما کاری به کار آینده در سرنوشت این رژیم نداریم، ما فقط داریم از یک واقعیتی صحبت میکنیم که به اینها فرصتی داده شده که برن روی یک سری از مسائل به هر حال اوضاع کشور، مسئله دلار، مسئله در واقع صادرات نفت و و و به اینا فرصتی دادند. این که نتایج اون چی هست من در این زمینه نمیخوام به نتایج سیاسی اون بپردازم، ولی در همین کشور به هر حال فاسدان و دزدان هیچ مدیریتی وجود نداره، هر قسمتی با قسمت دیگر در تضاد هست، در اختلاف هست و فرصتی رو که الان ایجاد کردن رو ازش دارن استفاده میکنن تا فرصتهای آینده رو از بین ببرن و چالش های بزرگ دیگر رو هم اضافه کنن به اون چی که امروز در کشور ما هست. پزشکیان به بانک مرکزی دستور داده، گفته که هیچ مرجع دیگری برای رسیدگی به رمز ارزها وجود نداره. یعنی در واقع در خیلی از در جهان امروز که رمز ارزها یک مرجعی هست که بخشی از اقتصادهای کوچک یا زمینه‌ای هست که همه چیز در دست دولت ها متمرکز نشه، در شرایطی در کشور ما رمز ارزها بیت کوین و چیزهای دیگر سبب شده بود که از این دولتی که تنظیمگری میکنه، دولتی که بانک مرکزی و دولتی که پول مردم رو، ارز مردم رو، قیمت ها رو و همه چیز رو در دست خودش داره، رمز ارزها یک مفری بود که به هر حال بعضی از جاها مثل اقتصاد دیجیتال و یا جاهای دیگر رو شرایطی فراهم کرده بود که یک مقدار تنفس اون آخرین نفسهای مردم قطع نشه. امروز با انواع حیله ها، شگرت ها، کنترل ها، بانک مرکزی و خود در واقع مراجعی در دولت، این دزدان و فاسد که همه جای کشور رو در دست خودشون دارن، طبق دستور پزشکیان به بانک مرکزی نگهداری، مبادله و همه امر تنظیمگری، نظارت و دیگر امور رمز ارزها، رمز پولها، چه از سوی حقیقی ها و چه از سوی حقوقی ها که البته الان توضیحش خواهم داد، همه اینها در تحت اختیار کامل دولت و بانک مرکزی است. یعنی اینکه صرافان رمز ارزها که در گذشته یک حدود اختیاراتی داشتن و بخشی از مردم که میتونستن به هر حال یک کارای انجام بدن، طبق این مجوزی که اومده و این ابلاغیه که اومده، اونها هم مثل اون صنف طلا و یا امور دیگری که تا کنون بوده کاملا کنترل خواهند شد و یا مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و یا شبکه امنیتی در زندگی خصوصی اونها دخالت خواهد کرد و به این ترتیب رمز ارزها رو هم از دست به هر حال اون اقتصادهای واحدهای کوچک و مردمی بودن اون در آوردن و این رو کاملا در اختیار به هر حال دولت گذاشتند و شبکه امنیتی اقتصاد کشور گذاشتند. به این ترتیب جامعه ما اوضاع پایان در واقع 6 هفته آخر سال رو ما با برآورد میشه که در بودجه 1404 اون چه که امروز گزارش میکنن که 90% از مالیات ها گرفته شده، این شنوندگان و بینندگان ارجمند، این یک دروغ محض، چون در سالی که گذشت با این فقط یک در واقع جنگ روانی با از سوی همون گونه که جنگ روانی کردند که به خارج به غرب به هر حال این رو نشان بدن که ما در قرارداد جامع با روسیه به سمت شرق رفتیم، شرقی که خودش در بحران، خودش در جنگ، و چینی که دست کشیده از خیلی از سرمایه گذاری ها، همون گونه که در اونجا نشان دادن که به اصطلاح همه اینا میدونن، بیرون میدونه، کشورهای غربی میدونن که اینها یک شوی تهواور و مسخره است و واقعی نیست. چرا؟ چون ظرفیت مبادله بین اقتصاد ایران و اقتصاد روسیه در چند سال اخیر یک چیزی حدود زیر 2 میلیارد دلار بود، 1 میلیارد و 400 میلیون بود. اینها که قدرت ندارند که این واردات به این بزرگی رو و چیزهای دیگری رو که در صادرات که ما صادراتی روسیه از ما نخواهد داشت، با توجه به اینکه در اون عرصه نشان دادند که کاملا دارن بلوف میزنند، در اینجا هم که اعلام میکنن که ما در واقع از سوی گوناگون ظرفیتی نداریم که اینقدر مالیات بگیریم، این یک دروغ محض. 90% از مالیات هایی که اینا تعیین کرده بودن، یعنی 1200 میلیارد تومان رو که در بودجه 1403 تعیین شده بود، به هیچ وجه این رو نتونستن بستانند و ما کسری بودجه اونگونه که پزشکیان در ماهای پیش گفته بود، به یقین این کسری بودجه به یقین بالای 1000 میلیارد تومان هست، اگر همون عدد 1800 میلیارد تومان نباشه که به هر حال به سمت اون خواهد رفت. و اون چه که تونستن از نفت بگیرند، به هر حال بخش بزرگی از اون رو هم دزدیدند و در صندوق توسعه ملی که در گذشته هم گفتیم در اونجا هم بخش بزرگی از اون دلارها رو صرف کردن. ما باید منتظر این باشیم که با بودجه 1404 با این تتمه باقی مانده اون چی که از 1403 خواهد ماند وارد 1404 که بشیم، یک بودجه یک کسری تراز انباشت شده در طی چند سال همچنان روی هم دیگر خواهند آمد و فشار اون کسری تراز بودجه در سال آینده باز هم فاجعه بارتر و به گونه ای باید بگیم هولناکتر خواهد شد. من گزارش رو در اینجا به پایان میبرم. امیدوارم که مردم ما، عزیزانی که این گزارش رو میشنوند، از این بابت همون گونه که تاکید کردم کار اقتصاددانان این نیست که نه غذایا رو بزرگ کنن و نه وظیفه دارن که به هیچ وجه ابعاد این فاجعه رو نباید پوشیده نگه دارن. کار ما گزارش واقعی است از اون چی که جریان داره و امیدوارم که همکاران ما در داخل کشور همچنان به وظیفه بزرگ خودشون، یعنی اینکه آمار و ارقام رو بجوگن، ثبت کنن، به اطلاع مردم برسانن، در دستگاه تحلیلی اونها رو بتونن تحلیل کنن و جوانب به هر حال گوناگون اون رو گزارش بدن. این بحث الزاماً یک بحث سیاسی نیست، الزاماً به مسئله ابعاد تصمیم های دولت مربوط نیست. بحث اقتصاد در به نوبه خودش یک بحثی هست که کمک میکنه به اون چه که در جامعه ما جریان داره و گزارش واقعیت ها. سپاسگزارم از رسانه ایمانی و جناب ایمانی.
با قیمت دلار جوک درست نکنیم. گرونی ها طنز نیست، از هم پاشیده شدن خانواده هاست، خالی شدن سفره هاست، شرمنده شدن پدر مادر هاست، مجرد موندن جووناست، زیاد شدن طلاقای اقتصادیه، رواج بیشتر جرم و جنایته. قیمت دلار جوک نیست، درده، درد.